بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به برنامه های شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلاز اسفندیاری هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با برنامه شادی و نیز بخش دوم گفتگوی احسان نراقی با ایرج امینی، نویسنده کتاب الماس کوه نور در رهگذر تاریخ. اما اول خبرها را می شنویم از بهمن باستانی.
به گفته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی، نقش ایران در جنگ علیه تروریسم بسیار مهم و قابل توجه بوده است. سعود الفیصل که همکاری ایران در جنگ با تروریسم را بسیار مهم و بسیار قابل توجه توصیف کرد، با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا سخن می گفت. مصاحبه تلویزیونی سعود الفیصل با شبکه تلویزیونی ABC به دنبال انتشار مصاحبه مطبوعاتی او با روزنامه واشنگتن پست در این باره صورت گرفت. سعود الفیصل در مصاحبه‌ای که با روزنامه واشنگتن پست انجام داد، اظهار داشت که حدود 3 ماه پیش در ماه می گذشته یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به ایران سفر کرد و 16 عضو القاعده را که در ایران بازداشت شده بودند مورد بازجویی قرار داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به درخواست دولت عربستان این افراد را در ماه ژوئن گذشته 2 ماه پیش به عربستان سعودی تحویل داده است. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان در این زمینه را تأیید کرد. وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت ادامه حضور آمریکا در افغانستان تأکید کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان که با خبرگزاری دولتی ایران سخن می گفت، حضور آمریکا در افغانستان را بیش از آن که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد، مقابله با تهدیدی توصیف کرد که به گفته او هنوز هم در سطح منطقه از سوی القاعده وجود دارد. عبدالله عبدالله که در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با خبرگزاری دولتی ایران سخن می گفت، تصریح کرد که آمریکا تا رفع تهدید القاعده در این کشور خواهد ماند. سه‌شنبه آینده قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران سفری رسمی به افغانستان داشته باشد. محمد خاتمی نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به افغانستان سفر می کند. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی خطاب به رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن تأکید کرد که دولت آمریکا به برکناری صدام حسین تصمیم گرفته است. نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که دفتر آن در ایران است و رهبران 2 حزب اصلی کردستان عراق در شمار رهبران اپوزیسیون عراقند که برای مذاکره درباره آینده عراق با مسئولان دولت آمریکا به واشنگتن سفر کردند. شریف علی بن حسین نماینده کنگره ملی عراق که به چتر اپوزیسیون عراق معروف است، به خبرنگاران گفت که معاون رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که اگرچه آمریکا به تغییر حکومت عراق تصمیم گرفته، اما زمان و چگونگی آن نامعلوم است. انتخابات در جمهوری خودخوانده قره‌باغ علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی امروز برگزار شد. عده واجدین شرایط رأی دادن در قره‌باغ 90,000 نفر اعلام شده و تا نیمروز یکشنبه امروز با شرکت 25% از این شمار در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری قره‌باغ، مسئولان این منطقه روند انتخابات را رسمی و قانونی اعلام کردند. روسیه و اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان این انتخابات را فاقد مشروعیت و غیر قانونی توصیف کردند. روز گذشته گروه پارلمانی دوستی ایران آذربایجان نیز از دولت جمهوری اسلامی خواست تا با معتبر شمردن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان این انتخابات را که به گفته این گروه توسط جمهوری ارمنستان برگزار شده غیر قانونی اعلام کند. جمهوری خودخوانده قره‌باغ با اکثریت جمعیت ارمنی در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد و مورد منازعه جمهوری های آذربایجان و ارمنستان بوده است. دکتر ناصر زرافشان از زندان به بیمارستان منتقل شد. به گفته وکیل دکتر زرافشان، به دستور قاضی شعبه اجرای احکام مجتمع قضایی امام خمینی، ناصر زرافشان از زندان احضار و به پزشکی قانونی معرفی شده و از آنجا برای انجام معاینات لازم به بیمارستان منتقل شده است. انتقال ناصر زرافشان به بیمارستان برای انجام معاینات در خصوص اینکه او تحمل 50 ضرب شلاق و ادامه حبس را دارد یا خیر صورت گرفته است. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و چهارشنبه گذشته دستگاه قضایی او را برای اجرای احکام بازداشت کرد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، از ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرد. عبدالله رمضان‌زاده خواستار آن شد که با ایرنا به عنوان سخنگوی رسمی دولت با سعه صدر و تأمل برخورد شود. دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، خبرگزاری دولتی ایران را به برخورد قضایی و حقوقی تهدید کرد. خبرگزاری دولتی ایران بیانیه نهضت آزادی ایران را پس از اعلام انحلال این نهضت توسط دادگاه انقلاب اسلامی منتشر کرده بود. دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی در نامه سرگشاده به دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی خواست تا طرح خروج از حکومت را دنبال نکنند. این دومین نامه سرگشاده است که از دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی طی دو هفته گذشته خطاب به محمد رضا خاتمی، دبیر کل جبهه مشارکت، منتشر می شود. دومین نامه سرگشاده حبیب الله عسکرولادی، دبیر کل جمعیت مؤتلفه، پاسخی است به نامه محمد رضا خاتمی که درباره نخستین نامه سرگشاده عسکرولادی در 11 مرداد منتشر شده بود و در آن نامه محمد رضا خاتمی بر مواضع اصلاح گرایان به ویژه جبهه مشارکت که مورد انتقاد تند دبیر کل جمعیت مؤتلفه قرار گرفته تاکید کرد. در دومین نامه سرگشاده دبیر کل جمعیت مؤتلفه به دبیر کل جبهه مشارکت، سعید حجاریان به عنوان نفر اول منتخب کنگره اخیر جبهه مشارکت در شمار کسانی توصیف شده که در جبهه مشارکت روح سکولاریسم حاکم بر اندیشه آنان است و بنابراین با قانون اساسی حکومت دینی ناهمخوانند. سعید حجاریان در سمت مشاورت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نزدیک به 3 سال پیش از یک ترور جان به در برد و ضارب او سعید عسکر در جمع کارکنان یک نشریه تندرو در ایران همکنون مشغول کار است. یک فیلم ایرانی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو را کسب کرد. من ترانه 15 سال دارم ساخته رسول صدر عاملی که این جایزه را به دست آورد از پرفروشترین فیلم ها بر اکران سینماهای ایران طی چند ماه گذشته بود است. جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره لوکارنو نیز به ترانه علی دوستی بازیگر فیلم من ترانه 15 سال دارم تعلق گرفت. 55مین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو که امروز به پایان رسید، همچنین جایزه ویژه بخش سینمای آسیا در قسمت مسابقه این جشنواره را به یک فیلم دیگر ایرانی، یک فیلم هندی و یک فیلم فلسطینی اهدا کرد. روزگار ما ساخته رخشان بنی اعتماد دریافت کننده جایزه ویژه سینمای آسیای جشنواره امسال لوکارنو بود. و آخرین خبر در آخرین بخش خبری این برنامه، عده جان سپردگان از سیل در روسیه امروز به 58 نفر رسید. مسئولان وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه میگویند که همچنان در اثر سیل 10 نفر مفقود الاثرند. از کره جنوبی امروز خبر رسید که سیل جان 31 نفر را گرفته است. هزاران نفر در جنوب این کشور که بیش از دیگر نقاط کره جنوبی در معرض سیل قرار گرفته بی خانمان شدند. در شمال هندوستان نیز گزارش ها از جان سپردن دست کم 15 نفر هم امروز دارد.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. ساعت اول برنامه شبانگاهی رادیو آزادی را با شادی شروع می کنیم. یکی از برنامه های تازه ما که در آن شادترین و بهترین ترانه های پاپ ایرانی را می شنوید. افشین گرگین و این برنامه شادی.
با سلام به همه شما شنوندگان خوب و نازنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز و روزگار شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. افشین گرگین هستم و مثل روزهای گذشته در این برنامه به مدت تقریبا 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود، با این آرزو که مجموعه‌ای که میشنوید مورد پسند شما قرار بگیره. این مجموعه چیزی نیست به جز پخش ترانه‌های شاد ایرانی در برنامه شادی. از تلفن‌ها و فکس‌های شما سپاسگزار هستیم و امیدواریم که این برنامه روز به روز بتونه جای بیشتری در دلهای شما پیدا بکنه. اجازه بدید این برنامه رو با یک ترانه بسیار قشنگ آغاز بکنیم، یک ترانه خاطر انگیز با اجرای جدید با صدای اندی. آهنگ قشنگ ریحان رو میشنوید با اجرای تازه با صدای اندی. شاد باشید.
Ray Hart, Abu Jamu, Ray Hart, Amen Rabu, Ray Hart.
این ریحان هم چیز خیلی خوشمزه‌ای ها، به خصوص کنار غذاهای ایرانی بسیار بسیار لذیذه. و ترانه ریحان هم به جای خودش شنیدنی و زیبا، به خصوص با صدای اندی. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی شنوندگان عزیز و میریم سراغ یک آهنگ جدید دیگه، این بار با صدای لیلا فروهر. قصه تو قصه من، از آلبوم قصه تو قصه من. امیدوارم که از این آهنگ لذت ببرید.
قصه تو قصه من، قصه اگر و شبنم، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم. قصه من قصه تو قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه دید ستاره. منو بشناسون دوباره، به منو آینه موزی دار، منو تازه کن ببوسه، منو دست گریه نکن. یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو، ای غزل باره توی. نبازشم کن، بذار از شب گل بباره، چیزی آگریه نمونده، مره بخصه همه حرفا. منو با یه بوسه بشن، که سکوته همه دنیا. منو بشناسون دوباره، به منو کن ببوسه، منو دست گریه نکن. یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو، ای غزل باره تاری. قصه تو قصه من، قصه اگر و شبنم، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم. قصه من قصه تو قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه سید ستاره.
در برنامه شادی صحبت کمتر و موزیک بیشتر، به میویدا گوش میکنید با صدای پیروز، از آلبوم جدید او به اسم عشق نو. پیروز رو حتما میشناسید، یکی از خواننده های نسل جوان هست، مقیم لس آنجلس، خواننده موفق که جوانهای ایرانی که مقیم این شهر هستند از آهنگهای او لذت میبرند و به سی دی و کاست‌های او گوش میکنند. امیدواریم شما هم لذت ببرید. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. ویدا با صدای پیروز، آهنگی که میشه باهاش حسابی رقصید. بله، و برنامه شادی هم برای همین کار در اختیار شما قرار گرفته تا اون رو بشنوید. خب پیروز رو شنیدیم و میویدا، و حالا میریم سراغ یک آهنگ شاد دیگه که با اون هم میشه خیلی خوب رقصید. این آهنگ رو با صدای منصور میشنوید. جدیدترین آلبوم او هست و اسم این آهنگ یکی بود یکی نبود، از آلبوم زندگی در برنامه شادی از رادیو آزادی.
شب نفس شراب
ریتمیک و زیبای یکی بود یکی نبود رو شنیدیم با صدای منصور. اگه یادتون باشه روز گذشته یک آهنگ از مارتیک از جدیدترین آلبومش برای شما پخش کردیم، آهنگ با شما، و امروز میخوام یک آهنگ دیگه از همین آلبوم رو براتون پخش کنم و بهتون تقدیم بکنم، آهنگ آهوی پرکرشمه با صدای مارتیک در برنامه شادی از رادیو آزادی.
مجنون فیضه عشق و بسته دلش تلا بود، هجر پر از بیا بود، گفتم دوست میدارم، اون وقت اونم رها بود، اون وقت اونم رها بود. آهوی پر گرشته اومد به پای چشمه، دو دنیا دلمش لبهای خشک و چشته، قلم و برهای کفم حتیش شدم زیر قفم، دوباره یا شکن شکن دیوار دل لایه بشکن، دیوار دل لایه بشکن. ابرو داره خنجره دید، برق نگاهش مثل کمن، چشم سیاش یک کوه نور، گردن اون تنگ بلور و بلور، صاف بار زدن روشن تر از دشت و دمن. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، دادالی یاد لبهاش لبهای خوش و چشمه، قلم و بر با یک نفس عادی شدم زیر قفس، دامن یار شکر شکر دیوار دل آهر شکر. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، دادالی یاد لبهاش لبهای خوش و تشنه، آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، دادالی یاد لبهاش لبهای خوش و تشنه، آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، دادالی یاد لبهاش
آهوی پر گرشمه. بله، آهنگ قشنگی بود با صدای مارتیک. به آخرین آهنگ برنامه امروز شادی گوش میکنید و این آهنگی نیست به جز یک آهنگ از شهره، ولگرد. ولگرد شهره با شما خداحافظی میکنیم شنوندگان عزیز و وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توجه بفرمایید. خدا نگهدار تا دیدار بعدی.
برنامه شادی را شنیدید که مجموعه است از ترانه های پاپ ایرانی و هر شب در این ساعت برای شما پخش می شود. حالا توجه شما را به یک آگهی جلب می کنم.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
برنامه را با بخش دوم گفتگوی احسان نراقی، جامعه شناس، با ایرج امینی، فرزند علی امینی، نخست وزیر پیشین ایران و نویسنده کتاب الماس کوه نور در رهگذر تاریخ ادامه می دهیم. آقای امینی این بار از جنبه های تاریخی الماس کوه نور، مشهورترین الماس جهان، می گوید. اول مقدمه ژان خاکزاد را می شنویم.
در برنامه گذشته ایرج امینی، نویسنده کتاب الماس کوه نور در رهگذر تاریخ، در پاریس در گفتگو با احسان نراقی به افسانه های اشاره کرد که درباره الماس کوه نور بر سر زبان هاست. در برنامه امروز دیپلمات پیشین در گفتگو با احسان نراقی جنبه های تاریخی الماس کوه نور را بررسی می کند و توضیح می دهد چگونه مشهورترین الماس جهان دست به دست گشت و سرانجام به برج لندن رسید که در حال حاضر در این برج نگهداری می شود. ایرج امینی گفته های خود را با حمله نادرشاه به هندوستان آغاز می کند.
نادرشاه اولا قصدش از در وهله اول قصد فتح هندوستان نداشته، در واقع چون از نظر تاریخی در ادوار مختلف ما این منطقه افغانستان رو جزء ایران میدونستیم، نادرشاه در واقع میخواست که بره قندهار و هرات و کابل رو فتح کنه و دوباره اینو به ایران وصل کنه و سفیر میفرسته پیش محمدشاه گورکانی که در اون موقع پادشاه هند بوده در حدود 1737-38 که من که دارم الان با این افغانا مبارزه میکنم شما اینا رو به هند را ندین. و این سفیر نادرشاه که این پیغام میری میبره، مدت زیادی محمدشاه گورکانی نگرش میداره و بی‌اعتنایی میکنه و اصلا قبول نداره که نادرشاه جای صفویه رو گرفته، تا اینکه بعد از تهدیدات زیاد نادرشاه تصمیم میگیره و در فاصله خیلی سریع اول لاهور فتح میکنه و بعد وارد هند میشه و تازه در حدود 100 کیلومتری به اصطلاح غرب دهلی با لشکرهای هندی روبرو میشه و شکست عظیمی بهشون میده و اول مذاکراتی صورت میگیره بین نادرشاه و صدر اعظم هند که یه مقداری هنگفتی البته چندین کرور روپی بگیره نادرشاه و برگرده، ولی یه عده دیگه هم که یه جاه‌طلبی شخصی داشتن و میخواستن خودشون به مقاماتی برسن نادرشاه رو تحریک میکنن که جواهرات خیلی گرانبهایی هست در دهلی که ارزشش هزارها برابر این پولیست که میخوان به شما بدن. در نتیجه نادر که در واقع فاتح شده بود بر محمدشاه گورکانی عزیمت میکنه به دهلی و در دهم مارس 1739 وارد دهلی میشه و در همین قلعه سرخ دهلی ازش پذیرایی فوق‌العاده میشه و همین هنگامی که مشغول مذاکره هستن برای که ببینن که چه مقادیر جواهر و پول و غیره باید به نادر بدن، یه عده از این سربازای هندی تحریکاتی میکنن و چندین سرباز نادر رو میکشن و اونجاست که نادر اون فرمان قتل عام میده، چون اگر قصد کشتن واقعا به معنی نداشته، ولی وقتی میبینه که تحریکاتی شده و دارن سربازای خودش میکشن عکس العمل شدید نشون میده. و بعد خطبرم به اسم نادرشاه میخونن و سکرم به اسم نادرشاه میزنن و در واقع نادرشاه مدتی میشه پادشاه هند دیگه در واقع، ولی به زودی تصمیم میگیره که برگرده برای که مشکلات زیادی در خود ایران بوده و همون چند روز قبل از اینکه هند تخت بکنه بهش خبر، حالا این دیگه باز جنبه افسانه میده، بهش خبر میدن که یعنی در واقع یکی از سیغه های محمدشاه بوده که از محمدشاه ناراضی بوده و به نادر میگه جواهر عظیمی هست که محمدشاه به شما جز جواهر دیگه نداده و اون معمولا در عمامش قایم میکنه و نادرشاه که درباری تشکیل میده قبل از حرکت به ایران در همون دربار به محمدشاه میگه که خب من مملکتتو بهت پس میدم و برمیگردم، فقط این مناطق پنجابو من نگر میدارم و از هند جدا میکنم و ضمناً رسمی ما داریم که برای به اصطلاح تثبیت دوستیمون کلاهامونو با هم عوض کنیم. محمدشاه خیلی با خونسردی کلاهشو میده به نادر، نادرم کلاهشو میده به محمدشاه، ولی به قدری محمدشاه خونسرد این کارو میکنه که نادر شک پیدا میکنه، فوری دربار رو تعطیل میکنه، میره در چادرش و عمامه رو که باز میکنه میبینه بله این الماس اون توه و انقدر این الماس برق میزنه و بزرگیه که نادر بی اختیار میگه کوه نور. و از اونجاست که شایعه است که این اسمو گرفته. بعد واقعا نادر بر میگرده و در سرحد ایران در قوچان، خب جواهرات چی میفسه به کرات نادری، خودش که در قوچان بوده افسرای ایرونی نادر تصمیم به کشتنش میگیرن برای که نادر به هر حال خیلی حالت جنون پیدا کرده بود و خیلی خشن و حتی خب پسر ارشدش رو داده بود کور کرده بودن از روی شایعه‌ای که اون میخواد سلطنت بگیر و اینا، نچه تصمیم به کشتنش میگیرن و نادر قبلن خبر داده بوده به احمد خان عبدالی که به اصطلاح معاون گارد افغانش بوده که تو مواظب باش اینا ممکنه بخوان سوء قصد بکنن و اینا رو برو توقیف کن، افسر ایرانی خبردار میشن و قبلا میرن نادرشاه رو به قتل میرسونن و وقتی که احمد خان میرسه خب جنازه نادری میبینه و میگن که در اونجا کوه نور رو خودش ور میداره و میره به سوی افغانستان و در اونجا خب پس از چندی میشه پادشاه افغانستان و سلسله دورانی افغانستان به وجود میاره که همین این پادشاه اخیرم از یک شاخه همون سلسله. خلاصه این جواهر میمونه در جواهرات سلطنتی افغانستان. احمد خان عبدالی احمد شاه چند بار اینو به سینهش میزنه به اصطلاح، بعد میفته دست پسرش تیمور، بعد دست زمانشاه. داستان زمانشاه جالبه، برای که زمانشاه هم برادر ناتنیش خل میکنه از سلطنت و کور میکنه، ولی در زندانی که به اصطلاح احمد زمانشاه بوده موفق میشه که این جواهرات قایم بکنه و بالاخره این برادر ناتنی رو پیدا نمیکنه و برادر تنی زمانشاه که سلطنت به دست میگیره، ببینید خیلی تغییر زیاد بوده، به نام شجاع میرزا. این جواهر نزد شجاع میرزا بوده که پناه میبره به پنجاب. پناه میبره پنجاب، باز یه دفعه دیگه میخواد افغانستان رو فتح کنه که شکست میخوره و زندانی میشه در کشمیر و زنش که کماکان در پنجاب به سر میبرده به رانجیت سینگ که پادشاه سیک پنجاب بوده وعده میده که اگه تو بتونی شوهر منو نجات بدی از کشمیر و دوباره دست افغانا نیفته، من این جواهر به تو میدم. رنجیت سینگ شجاع میرزا رو نجات میده، میاره به لاهور، ولی جواهر رو اونو نمیدن، میگه اینو ما گذاشتیم پیش یک تاجری که در گروه اونه که پول جمع کنیم که شجاع میرزا بره دوباره سلطنتش بس بگیره. خلاصه رنجیت سینگ یه مقداری این شجاع میرزا رو زشکش میکنه، یعنی به معنی که قضا بهش نمیدن، از اون محل نمیتونه بیاد بیرون، تحت نظر در اون خونه و غیره، تا اینکه بالاخره شجاع میرزا راضی میشه و در جوان 1813 کوه نور رو میده به رنجیت سینگ و از اون زمان در سلسله سیک پنجاب که اونم داستان علاءالدین میمونه، تا اینکه بعد از مرگ رنجیت سینگ میرسه سرانجام به آخرین پادشاه سیک که جوان 12-13 ساله بود به نام دلیپ سینگ. و در زمان دلیپ سینگ تحریکاتی باز میشه در خود میون سیکا بر ضد انگلیسا و فرماندار کل انگلیس که در موقع لورد دلهوزی بود تصمیم میگیره که بالاخره پنجاب هم تسخیر بکنه و وصل کنه به امپراتوری هند و بر اساس قراردادی که پس از جنگ دوم انگلیسا با سیکا امضا میشه، ماده 3 میگوید که الماس کوهنور تعلق خواهد گرفت به ملکه ویکتوریا. ولی به هر حال این مدتی در خود پنجاب میمونه تا فرماندار کل اینو بفرسته به انگلیس. و اینجا نکته جالب اینه که شرکت به اصطلاح هند شرقی که به اصطلاح امتیاز حکومت بر هند داشت قبول نمیکنه. این میگه شما به عنوان فرماندار کل تابع مایی، اینو نمیتونی بفرستی به عنوان هدیه به ملکه انگلیس، ما در واقع باید اینو هدیه بکنیم. خلاصه یه اختلاف بین فرماندار کل که میگه نه این یه غنیمت جنگیه و شرکت هند شرقی میگه نه این در واقع مال ماست، ما میخوایم بدیم. خلاصه یه توافقی میکنن که عوض هدیه بگیم تسلیم میشه به ملکه و وقتی این الماس بالاخره با احتیاط خیلی زیادی توسط کشتی به طور خیلی محرمانه که فقط دو تا آجودانهای فرمانده کل میدونستن و خود کاپیتان کشتی خبر نداشت که اصلا این کوهنور داره حمل میکنه، میرسه به انگلیس و بالاخره رؤسای شرکت هند شرقی اینو تقدیم به ملکه ویکتوریا میکنن.
حالا فقط آیه این دوره که شما میگید، این دوره که شما گفتید زبان فارسی چه مرتبه‌ای داشت در این که زبان فارسی نظر میشه در قرن 17-18 میلادی خیلی رایج بوده،
بقولادی نه فقط زبان رسمی هند بود بلکه زبان رسمی سیکای پنجاب هم بود، بلکه اکثر اسنادی شما پیدا میکنی اسناد مربوط به دربار رنجیت سینگ به زبان فارسیه. زبان فارسی زبان اصلی بود تا 1857 که در واقع دولت انگلیس امتیاز اداره هندوستان رو از شرکت هند شرقی گرفت و از اون به بعد میشه که فرماندار کل تبدیل میشه به نایب سلطنه. پس از اون به بعد انگلیسی میشه زبان رسمی. ولی خب به دلیلی که خیلی از این انگلیسی هایی که رفتن و صاحب مقاماتی در هند شدن فارسی یاد میگرفتن و بهترین تاریخ های مربوط به حتی ایران رو مثلا پس مطالعه میکردن و مینویشه اشخاصی مثل سر جون مالکام خب فارسی بلد بود و از اسناد و مدارکی که در هند و بعد در ایران جمع کرده بود این تاریخ ایران نوشته بود.
حالا نتیجه بگیریم بحثمون. خب پس شما در این تحقیقتون نشون دادید که این افسانه بیشتر نبوده که دو الماس کوهنور در یا اینو به دو بازوان فتلشا بوده، همچی چیزی واقعیت نداره.
البته احتمال داره که دریای نور بوده ولی کوهنور به هیچ وجه دریای نور همیشه در جهان سطح
بوده.
نکته جالب که میخواستم نتیجه بزنم این که این الماس همیشه معروف بود که بد شانسی میاره و در واقع ملکه ویکتوریا اینو نذاشت در تاج اصلیش و در یه تاج کوچکتری گذاشته بود که از اون گاگودار استفاده میکرد و تصادفاً دو تا سوء قصد بهش شد که هیچ به نتیجه نرسید، ولی این در واقع یه عده گذاشته بودن به حساب کوهنور. اون وقت بعدن که این کوهنور متعلق به انگلیس شد هر چند وقت و حتی فکر من بسر دو ساعت پیش مرتب یا هند یا پاکستان یا ایران این سنگ رو مطالبه میکنن و سرسده خیلی زیادی که در این مورد شد در 1976 بود که بوتو این مطالبه کرد به عنوان که پنجاب الان در پاکستان، هندیا گفتن نه پنجاب اون زمان در هند بوده، ایران هم گفتن نه اصلا مالماز داره که نادرشاه این آورده به ایران و این بحثیست که هر چند بار تجدید میشه.
Thank you.
احسان نراقی با ایرج امینی گفتگو می کرد. این برنامه با همکاری ژان خاکسار در پاریس تهیه شده است. و اینجا ساعت اول برنامه های شبانگاهی ما رو به پایان است. در ساعت دوم امشب مهدی خلجی با شما خواهد بود. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید. خدا نگهدار.